بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مقدمه سومی که مرحوم آخون در کفایه به عنوان مقدمات انسداد بیان فرمودند، بعد از اینکه در مقدمه اولا علم اجمالی به تکالیف فعلیه رو ذکر کردن و در مقدمه دوم انسداد باب علم و علمی رو عنوان کردن، که گفتیم اگر کسی این مقدمه دوم رو انکار بکنه، کما اینکه مشهور قریب به اتفاق اصولیین، باب علم رو منصد می دانند اما باب علمی را منصد نمی دانند. با انکار این مقدمه دیگه مجالی برای بحث از انصدار نیست. اما مقدمه سومی که عنوان می فرمایند این است که اهمال این احکام جایز نیست و ما باید به یک نحوی احکام شرعیه رو امتثال بکنیم. باید ببینیم دلیل این مقدمه چیه، چرا اهمال احکام جایز نیست. به عبارت اخرى، ممکن است در ذهن کسی بیاد خب ما علم اجمالی به یک سری احکام داریم، حالا که باب علم و علمی منصده دیگه رها کنیم بریم دنبال کارمون. چه لزومی داره که ما یه راهی رو برای امتثال پیدا بکنیم؟ حالایی که میگیم باب علم و علمی منصده، ولو علم اجمالی به یک سری از احکام داریم، اما چه لزومی داره که ما دنبال این احکام بریم و این احکام رو بخواییم امتثال بکنیم؟ و به عبارت اخرى، چه دلیلی داریم برای عدم جواز ترک امتثال احکام؟ مرحوم شیخ در کتاب رسائل سه دلیل اقامه کرده، اما مرحوم آخون دو دلیل آوردن از اون سه دلیل. دلیل اول اجماع. ادعا میشه که ما اجماع داریم که ما باید متعرض امتثال احکام بشیم. ما مانند مجانین یا اطفال یا بهائم نیستیم، یعنی ما اجماع داریم بر این که بالاخره باید یک کارهایی رو و تکالیفی رو انجام بدیم. ما به تعبیر مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول، این اجماع ولو یک اجماع محصل فعلی نیست. چرا؟ برای اینکه متعرض این مطلب نشدن قدما. قدما اصلا مسئله انصداد در میانشون مطرح نبوده. اینطور نیست که فقها مخصوصا قدمای از اونها متعرض این مطلب شده باشند، اما این اجماع یک اجماع تقدیریه، یعنی ما میدونیم اگر از هر آدمی سوال بکنیم، از هر فقیهی سوال بکنیم که در فرض انصداد باب علم و علمی آیا ما میتونیم بگیم هیچ عملی بر ما واجب نیست، هیچ امتثالی رو خداوند از ما نمیخواد، یا اینکه نه، هر فقیهی میگوید در این فرض انصداد باز شارع شما رو رها نمی کنه و امتثال از شما میخواد. لذا یک اجماع این چنینی وجود داره. پس اجماع اینجا اجماع محصل فعلی نیست، اجماع تقدیریه. بله ممکن است کسی مثل مرحوم محقق عراقی بیاد اشکال کنه که این اجماع محتمل المدرکه، مدرک این اجماع اون ادله دیگریست که حالا میخواییم بیان بکنیم، و اجماع مدرکی کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست. خب این اشکال اگر آن در ذهن شریفشون باشه، ما قبلا در همین سال جاری در مورد اینکه اجماع در مورد حجیت خبر واحد آیا اجماع مدرکی هست یا نه، ما گفتیم اگر مدرکی هم باشه اشکالی نداره. اجماع مدرکی بودنش این ضربه‌ای به حجیت او و به ملاک حجیت او وارد نمی کنه. پس دلیل اول اجماعه. دلیل دوم، بله اجماع ملاکش حدس قول معصومه. ما اگر گفتیم آقا اگر از هر فقیهی سوال کنیم در فرض انصداد، ما میتونیم بگیم شارع از ما کاری نمیخواد، شارع از ما امتثال نمیخواد، همه نفی میکنن. یعنی هر فقیهی میگوید حتی فی فرض انصداد، شارع از ما امتثالی رو میخواد، اون وقت ما از این اجماع تقدیری کشف از قول معصوم میکنیم. ملاک و حجیت اجماع حدس قول معصومه و کشف از قول معصوم، این ملاک موجوده در اینجا. بله حدس یقینه، نه حدس ظنی. یعنی انقدر گفته باشن یا ما علم به این داریم ولی عرض کردیم این اجماع متعرضش نشدن فقها این مطلب رو. در گاهی اوقات در برخی از تعابیر علما داره که لسنا کل بهائم و المجانی، اینو داریم، اما همه نیمدن متعرض این مطلب بشن حتی فی فرض انصداد. اما ما میدونیم این رو، یعنی نسبت به این مثل این که حالا بگیم آقا الان 100 نفر عالم اینجا هستن، من از این 100 نفر نمیام رأیشون رو سوال کنم، اما میدونم اگر از هر کدام سوال کنم میگم واجبه، اینجا میتونم بگم اجماع وجود داره. اجماع تقدیری هست دیگه، و این اجماع کشف از قول معصوم میکنه. چرا؟ نه الا نمیگیم، ما الان داریم مقدمه سوم میخونیم. الان داریم مقدمه سوم میخونیم. در مقدمه اول و دوم گفتیم باب علم و علمی منشده، در مقدمه اول گفتیم علم اجمالی داریم، در مقدمه دوم بودیم باب علم و علمی منشده. نه اینو نمیگیم. نمیگیم اجماع داریم الان بر وجوب یه فعل معینی. بله یعنی بعد از این دو مقدمه این سوال پیش میاد که خب حالا شارع از ما هیچ کاری نمیخواد، آیا کسی میتونه بگه خب حالا ولو علم اجمالی داریم اما الان که باب علم و علمی بسته است ول کنیم بریم دنبال کارمون، دیگه هیچ اطاعتی رو انجام ندیم؟ این مقدمه سوم برای این است که بگیم نه، اهمال تکالیف و ترک امتثال جایز نیست. حالا چرا میم چه دلیل برش داریم؟ خب اما این معناش استثنای از انصداد نشود. انصداد نه، ببینید انصداد یعنی الان راه علم به این که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه بسته، راه علمی هم بسته. یعنی شارع یه راه معینی به عنوان زن خاص برای ما قرار نداده. خب بله، حالا ممکنه از راه زن مطلق میخواییم درستش بکنیم، یعنی نتیجه انصداد از راه زن مطلقه، اما این معناش استثنایی از انصداد نیست. الان اگر ما گفتیم اجماع داریم بر وجوب این که باید امتثال بکنیم احکام را، بله نه آخه ببینید، نه علمی اونجاست که حکم معینی باشه. چه معینیه؟ میگه رو کلی، نه میگه امتثال شارع از ما امتثال بخواه. نه این حالا الان یه اشکالی داره، میخوام یه اشکال عرض بکنم، حالا اجازه بدید ما بیان بکنیم اول رو، ولی این اشکال وارد نیست که این استثنای از او بشه. استثنای از باب علمی اونجاست که بگیم آقا بله ما اجماع داریم که اگر از طریق قیاس رسیدیم به یه حکمی، اون حکم بر ما لازم العمله، ولی اینو نمیگیم ما. علمی یعنی از یه طریق خاص. الان شما این که میگید ما اجماع داریم بر این که امتثال واجبه، امتثال چی؟ کلی چه داریم میگیم؟ اصلا حالا میخوام این رو عرض بکنیم که این اصلا حکم شرعی نمیتونه باشه، ولی اینا گفتن اجماع. بله خب یه اشکال دیگه ایه، اما این استثنای از انصداد نیست. اشکال که میخواستیم حالا بعد از این سه تا دلیل بگیم اینه، بگیم آقا شما با اجماع میخواید حکم شرعی به دست بیارید یا حکم عقلی؟ لزوم امتثال حکم عقلیه، شارع نمیتونه حکم لزوم امتثال کنه، برای اینکه اگر شارع آمد گفت امتثال احکام من واجبه، این وجوب شرعی امتثال، بگیم خب از کجا امتثال همین واجبه؟ باز بگیم شارع فرموده تسلسل لازم میاد، با اجماع حکم شرعی به دست میاد، اما وجوب امتثال حکم شرعی نیست، وجوب امتثال حکم عقلیه. عقل عرض میکنم که میگه امتثال احکام واجبه، اگه عقل میگه ما دیگه کاری به اجماع نداریم. اشکال این دلیل این میتونه باشه، یعنی شما اجماع رو دلیل برای لزوم امتثال قرار ندید. اجماع یه دلیل شرعیه، کشف از یه حکم شرعی میکند، اما لزوم امتثال برای ما یک دلیل، یک حکم عقلیه. اما این غیر از اونیست که اول گفتید که این استثنای از باب علمی باشه، استثنا نیست، چون اون نیاز متعلق معین داره. این دلیل اول. پس ملاحظه فرمایید دلیل اول در نظر ما اشکال داره و اختلاف ادله ثمرش هم در همین مسئله کشف و حکومت که در نتیجه دلیل انصداد مورد بحث واقع میشه، اونجا ظاهر میشه که عرض میکنیم. دلیل دوم گفتن اگر ما این احکام شرعی گرا بهش بی‌اعتنایی کنیم و متعرض امتثالش نشیم، یلزم المخالفت الکثیره المتعدده، لازم میاد که ما مخالفت عملیه کثیره متعدد پیدا بکنیم. به این خب آقا درست علم اجمالی به سری تکالیف داریم، اما حالایی که باب علم و علمی منصدر رها کنیم اینا رو، اگر رها کنیم یقین پیدا میکنیم صدها واجب رو ترک کردیم یا صدها حرام رو مرتکب شدیم. یقین پیدا میکنیم به مخالفت قطعیه عملیه، اونم نه در یه مورد و دو مورد، در صدها مورد. بگیم خب آقا چه چیزی لازم بیان، ما در صدها مورد مخالفت عملیه قطعیه بکنیم. میگوین این مستلزمه این از که دیگه انسان از متدین بودن خارج بشه، دیگه نمیشه به این آدم گفت متدین. متدین این خروج از دین لازم میاد، و خروج از دین مرغوب عنه شرعا. حالا در اونجا ما اشکال کردیم که مسئله انتصاری هم به عقلیه، اما خروج از دین یک امری است که شرعا حرامه. اینجا دیگه بحث عقل نیست. اگر به عقل مراجعه بکنیم، عقل میگه که حالا اگر یه روزی دین رو نپذیرفتی میدونی از او خارجم بشی. اما دین حرام میدونه اینا. وقتی حرام میدونه میاد میگه این قتلش واجبه، این اموالش باید به ارث برده بشه، آثاری که برای مرتد مثلا بار میکنن. منتها حالا این مراتب داره، ارتداد مراتب داره. این هم دلیل دوم که مسئله خروج از دینه. این دلیل دوم هم یه اشکال واضحی بهش وارده. اشکال واضح این است که ما اگر دین برامون مشخص و مقرض شد و ترک کردیم، این خروج از دین لازم میاد. اما اگه فرض کردیم باب علم و علمی بسته و ما فی الواقع و فی نفس الامر صدها واجب رو ترک کردیم، صدها حرام انجام دادیم، چه خروج از دین لازم میاره؟ خدا رو که قبول داریم به حمدالله، نبوت رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، امامت رو قبول داریم، اما میگه ما در زمان ما باب علم و علمی بسته است. وقتی باب علم و علمی بسته شد، مثلا ببینید یه کسی، حالا دارم فرض میکنم این رو، میگه آقا من میدونم حج واجبه، میرم حجم انجام میدم، اما این همه محرماتی که برای احرام حج ذکر شده، این همه واجباتی که هست، این همه اینا رو در صورتی من میتونم قبول کنم که باب علمی باز باشه، اما حالا که باب علمی بسته است من کاری به اینا ندارم، حجش هم میره انجام میده و برمیگرده. اینو ما میتونیم بگیم خروج از دین پیدا کرده. این دلیل دوم که اگر ما متعرض امتثال نشیم خروج از دین لازم میاد، زمانیش که ما دین برا ما واصل شده باشه. و برای فرض این است که علم اجمالی داریم، اما چون باب علم و علمی بسته است دین به ما نرسیده. وقتی دین نرسیده، اگر ما مخالفتش کردیم چطور خروج از دین لازم میاد؟ حالا یه مسئله بالاتری رو به شما عرض بکنم. شما الان که باب علمی را مفتوح میدانید، همین حالا که ما معتقدیم خبر واحد حجتون، باب علمی مفتوحه، آیا اگر از تو بپرسن آقا ممکنه یه واجباتی رو شما ترک کرده باشی، یه واجباتی فی الواقع باشه به شما نرسیده باشه؟ این بله. ممکنه یه محرماتی رو خدای نکرده شما مرتکب شده باشی؟ بله. آیا اینا مستلزم خروج از دین میشه؟ بله، دائرش محدود شده، چون حالا باب علمی مفتوحه علی حسب الفرض، اما این خروج از دین لازم نمیان. لذا هم اجماع هم این خروج از دین ملاحظه فرمودید که مواجهه با اشکاله. اینجا الان علم اجمالی رو ما نگفتیم.
نه،
دلیل سوم علم اجمالی الان میرسیم. اینجا الان داریم میگیم که آقا، اینجا میگیم که آقا اهمال تکالیف جایز نیست. اهمال تکالیف جایز نیست. میگیم چرا؟ میگید اجماع داریم، اجماع داریم مناقشه کردیم. دلیل دوم، اگر تکالیف رو مهمل کنید و متعرض امتثال نشید، مستلزم خروج از دینه. ما این را قبول نداریم.
اکثر تکالیف اینجوریه دیگه،
ببینید علم اجمالی دلیل سومه، الان به دلیل سوم میرسیم. ببینید رو بگید مقدمه اول، نه مقدمه اول علم به اصل تکلیفه. علم اجمالی داریم به اینکه تکلیف در واقع هست. در اینجا حالا میان بخونیم، در اینجا میگیم که آقا علم اجمالی داریم به اینکه این تکالیف واقعیه رو باید امتثال کنیم. اون نتیجه رو داره، اون منجزیت رو داره دیگه، منجزیت رو داره. نه حالا ببینید در اونجا میگیم علم اجمالی داریم، با مقدمه دوم میگیم خب آقا درست علم اجمالی داریم، اما راه ها بسته است. هیچ باب علم و علمی بسته است دیگه، برش کنیم دیگه، تمام شد. در اینجا میخوام بگیم نه، ولی راه بسته، اما اجماع خروج از دین دلیل سوم علم اجمالی میگه شما باید یه امتثالی انجام بدید. اجازه من اینو عرض بکنم، دلیل سوم بگم اگه روشن نشد بفرمایید. خب در دلیل اول و دوم ملاحظه کردید مخدوشه. دلیل سوم این است که ما علم اجمالی داریم به این که یک سری تکالیف وجوبیه رو باید اطاعت کنیم، یا تکالیف تحریمیه رو باید اطاعت کنیم. و این علم اجمالی منجز برای ما، در نتیجه برای ما وجوب امتثال میاره، برای ما وجوب امتثال میاره. اینجا نکته اول این است که بین این دلیل سوم و اون مقدمه اولا چه فرقیه. خب شما ملاحظه فرمودید وقتی اختلاف شیخ و آخوند رو بیان کردیم، بعضی ها میگفتن آقا این مقدمه اولا در بطن مقدمه ثالثه هست و به همین نکته اشاره می کردن. می گفتن آقا اهمال تکالیف که جایز نیست و این که ما میگیم آقا قاعده قبح عقاب بلا بیان چی در مقابلش قرار میگیره، میبندید میگفتید یا اجماع یا محظور خروج از دین یا مسئله علم اجمالی. آیا بین این و او هیچ فرقی وجود نداره؟ به نظر ما حالا که ما گفتیم مقدمه رو باید بپذیریم، در مقدمه اولا بگیم علم اجمالی داریم به یک سری تکالیف فعلیه ثابته در لوح محفوظ، اما در اینجا میگیم دلیل سوم بر عدم جواز اهمال این است که علم اجمالی داریم که باید سری تکالیف و اطاعت هم بکنیم. ما علم اجمالی داریم به وجوب امتثال، ولو عرض کردم در تعبیر مرحوم آخون در کفایه یا تعبیر مرحوم نائینی یا مرحوم آقای خوی قدس سره عرض بکنم چنین تعبیری نیامده، اما ما اگر اینطوری بیاییم بیان بکنیم این کاملا بین این و بین مقدمه اولا فرق گذاشته میشه. حالا اگر این رو هم نگیم، بیا مقدمه اولا علم اجمالی به تکالیفه، مانعی نداره هم عنوان مقدمه اولا باشه هم به عنوان دلیل برای عدم جواز اهمال باشه. اونی که الان در مقدمه سوم ما مقدمه قرار میدیم علم اجمالی نیست، بگیم آقا اهمال تکالیف جایز نیست، حالا دلیلش چیه؟ همون علم اجمالی باشه. خب حالا این خیلی نکته مهمی نیست که ما این علم اجمالی رو یه جوری معنا کنیم با علم اجمالی مقدمه اولا بینشون فرق باشه یا نه، بگیم این هم همونه، منتها در مقدمه اولا خود علم اجمالی مقدمیت داره، اما در اینجا دیگه علم اجمالی دلیلیت دارد برای عدم جواز اهمال تکالیف. خب حالا چیه محتوای این دلیل؟ بگیم ما علم اجمالی داریم تکالیف منجزه و ما باید انتصال بکنیم. علم اجمالی داریم به این که باید سراغ انتصال تکالیف. عرض کردیم مرحوم آخوند فقط اجماع و مسئله خروج از دین رو مطرح کرده، این علم اجمالی رو نیاورده. چرا؟ چون اگر یادتون باشه آخوند در اون دلیل عقلی می‌فرمود اون علم اجمالی کبیر به علم اجمالی به عمل بین روایات منحل میشه، چون مسئله انحلال رو قائل هست اصلا به طور کلی مطرح نمی‌کنه. یا این رو بگیم یا همون مطلبی که در بحث گذشته عرض کردیم، اینجا ما علم اجمالی داریم اما چون اضطرار به موارد غیر معین داریم، آخوند قائل به این است که اضطرار سبب می شود علم اجمالی منجزیت خودش رو از دست بده. دقت کنید این اضطرار رو در جلسه گذشته مثال زدیم، یه مثال روشن‌تر بزنیم. الان ما علم اجمالی داریم، بعد از علم اجمالی یه مظنون و تکلیف داریم، موهوم و تکلیف داریم و مشکوک و تکلیف. ممکنه اینطور بیان بکنیم ما اضطرار به موهوم و مشکوک داریم، یعنی نمیتونیم اینا رو دیگه بذاریم کنار، باید هر چقدر موهوم و مشکوک رو مضطر به ارتکابش هستیم. یعنی اگر شک به حرمت داریم مضطر به ارتکابشیم، اگر وهم به حرمت داریم مضطر به ارتکابشیم. در میان این مصادیق ما نسبت به موهوم و مشکوک اضطرار داریم، این اضطرار سبب میشه منجزیت علم اجمالی از بین بره. یا اون مطلب اول رو بگیم که علم اجمالی به طور کلی منحل میشه، یا این که این دومی رو بگیم که دومی دقیق‌تر هم هست، چون باز اولی متفرع بر این است که ما باب علمی رو باز بدونیم. اگر باب علمی رو باز دانستیم میون علم اجمالی به عمل به این روایات منحل میشه. اما الان فرض ما این است که باب علمی منصد. این دو جهت هر دو از مجموع کلمات، یعنی شما برخی از کتب اصولی که در شرح کفایه است ببینید میبا چرا مرحوم آخون مسئله علم اجمال رو مطرح نکرده، برخی مسئله انحلال رو مطرح کردن، برخی هم مسئله اضطرار به موهومات و مشکوهات رو مطرح کردن. البته گفتن اضطرار به بعض غیر معین اسم موهوم مشکوک رو نیاوردن، ولی مرادشون موهومات و مشکوهاته. خب اگر انحلال رو ما بخواییم بگیم، انحلال در صورتی که باب علمی رو ما باز بدونیم، به این موقع اگر عمل به این روایات کردیم اون علم اجمالی کبیر منحل میشه. و الان در مقدمات انسداد فرض ما این است که علم اجمالی، فرض ما این است که باب علمی بسته است و منسده. پس باید بگیم اینی که مرحوم آخوند دلیل سوم رو نیاورده، چون این علم اجمالی با اضطرار به فرض غیر معین منجزیت خودش رو از دست میده. حالا اینجا آخوند یک اشکال و جوابی داره در کفایه. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه، حاشیه کفایه یادداشت کنید جلد سوم صفحه 273 از این چاپ آل‌البیت، مرحوم محقق اصفهانی با آخوند سه اشکال داره که باید این کلمات ایشون رو هم بگیم تا این مقدمه سوم تمام بشه. و صلی الله علیه و آله.